بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 194، سطر اول. اما خبر سلمان رضی الله عنه فیحتمل معنیین، احدهما انک اذا لم تقدر علی صلات اللیل فیاک ان تأسی الله بالنهار حتی یفسد علیک اللیل و النهار معا. حدیث سومی رو که شروع کرده بودیم به دو بخش تقسیم میکنیم، یکی بخشی که از سلمان بود و دوم بخشی که مربوط به حضرت امیر علیه السلام بود. در هر دو سوال شده بود از توفیق نداشتن به نماز شب. جوابی که از سلمان رسیده بود این بود که لا تأسی الله بالنهار، جوابی هم که از حضرت امیر علیه السلام رسیده بود این بود که گناهان گذشتت مانع شده. سلمان نگفت گناهان گذشته مانع شده، گفت روز معصیت نکن، بیان نکرده که معصیت گذشته که در روز میکردی مانعه، یا حالا که شب نمیرسی نماز شب بخونی اقلا روزم معصیت نکن. چون عبارت سلمان هر دو جور معنا میشه، دربارش دو احتمال میگیم. در مورد عبارت حضرت امیر فقط یک احتمال هست، در مورد کلام سلمان که گفته در روز معصیت نکن یک احتمال اینه که حالا که شب نمیرسی نماز شب بخونی و نمیتونی نماز شب بخونی، نمیگم مانع چیه ولی بیاد راهنماییت میکنم که روز رو معصیت نکن، که اگر شب به کار خیر نرسیدی روز هم معصیت کردی، هم شب رو از دست دادی هم روز رو از دست دادی. پس حالا که شب نمیتونی موفق بشی اقلن یک کاری کن که روز موفق باشی، در روز معصیت نکن. که داره یه نصیحتی میکنه، بیان علت نمیکنه، نصیحت میکنه که در روز معصیت نکن. و حالا علت این که در شب موفق نمیشی چیست بیان نکرد. این یک احتمال. احتمال دیگه اینه که نه، داره سبب موفق نبودن این شخص رو توضیح میده که روز معصیت میکنی شب نمیتوانی نماز شب بخونی، پس بیا روز رو معصیت نکن تا توفیق نماز شب خوندن پیدا کنی. این احتمال دوم هم هست. کلام حضرت امیر فقط همین احتمال دوم رو اشاره میکنه، یعنی میفرماد که تو را گناهانت مقید شده و مقید شدن ممنوع شدن است. اگه کسی مقید بشه یعنی در قل و زنجیر بشه از بعضی کارا ممنوع میشه، پس این گناهان تو مانع تو هستن و نذاشتن که تو نماز شب بخونی. خب این کلام حضرت امیره. این کلام حضرت امیر فقط همین احتمال رو داره و این کلام احتمال دوم رو در کلام سلمان تایید میکنه. پس ممکنه به این قرینه بتونیم بگیم که کلام سلمان معنی دوم رو افاده میکنه، اما یقین نداریم که احتمال دوم در کلام سلمان اراده شده باشه، زیرا کلام سلمان با کلام حضرت امیر جدا صدوق این دو تا رو کنار هم قرار داده، یا در روایتی که ناقل نقل کرده کنار هم قرار داده. این چنین نبوده که کلام حضرت امیر پشتر کلام سلمان بیاد و مفصل کلام سلمان قرار داده بشه. این اشخاصی که این دوتا کلام رو جفت کردن شاید فکر میکردن که منظور سلمان همین نیست که منظور از تعمیره، لذا مناسب دیدن این دوتا رو جمع کنه. اما واقعیت کلام سلمان ممکنه این نباشه که به وسیله کلام از تعمیر تفسیر بشه. پس نمیتونیم یقین کنیم که سلمان همون احتمال دوم رو گفته، باز هم با وجود این که کلام حضرت امیر رو معیدی بر احتمال دوم میگیریم، با وجود این هنوز احتمال اول و دوم در نظر ما برای کلام سلمان وجود داره. صفحه 194 این سطر اول میفرماد: اما خبر سلمان رضی الله عنه احتمال دو معنا دارد. یک معنا این است که منظور سلمان این باشد که به مخاطب و به سائل این چنین میگوید: حالا که قدرت بر صلات لیل نداری، پس بپرهیز از معصیت در روز. در روز معصیت نکن که اگر در روزم معصیت کردی، شب و روزت از بین خواهد رفت. بپرهیز از معصیت در روز تا بر تو فاسد شود هم شبت که توفیق نماز شب نداری، هم روزت که در اون معصیت میکنی. و ثانی هما، دومین احتمالی که در کلام سلمان هست این است که معصیت نهار باعث می شود که تو بر قیام شب قوتی و توفیقی نداشته باشی، پس حالا اگر می خواهی موفق به نماز شب باشی، فلا توصیحی به نهار، تو خدا رو در روز معصیت نکن تا قدرت پیدا کنی و صلات لیل. اینم معنی دو. و یا اید و زال کلمعنا، یعنی حاضر معنا، نزدیکه، باید با نزدیکش اشاره بشه، ولی به خاطر بلند بودن این معنا ممکنه با کلمه زالش بشه اشاره کرده. و یا اید و زال کلمعنا، یعنی همین معنای دوم را معرباه و صدوق از امیر المومنین علیه السلام، فَإِنَّهُ یعنی ما رواه عن امیر المومنین، نص از فیزالش، یعنی در این احتمال دوم، وقت مقارنت این کلام حضرت امیر با کلام سلمان میتواند تأییدی باشد، قرینه‌ای باشد برای اینکه سلمان هم همین معنای دوم رو اراده کرده. البته فقط قرینه است، فقط معیده، معین نیست. از یادم چرا. خب حالا این تموم شد، توضیحی بود در مورد کلام سلمان که ببینیم کدوم معنا اراده شده و کدوم ترجیح داره. اما یه سوال در مورد کار صدوق در اینجا مطرحه که شما بحثتون در این باب پنجم بحث در توحید و عدل بود، و وقتی که از توحید فارغ شدید وارد به بحث در عدل شدید و در بحث عدل سعی کردید که جبر رو نفی کنید و کارو به عدل نسبت بدید، یعنی روایتی رو میخواستید ذکر کنید که در اون روایت کار منصوبه به عدل، منصوبه به خدا نیست و جبر باطله. این روایت چه ربطی به جبر داره؟ این روایت مربوط به نماز شب خوندن و نماز شب نخوندنه، ربطی به بحث شما نداره. چرا تو این باب پنجم ذکر شدی؟ ذکری بی مناسبت. جواب میدن که در جواب سلمان و در جواب حضرت امیر معصیت به عبد نسبت داده شده، و خود همین دوتا جمله که جمله های جوابی هستند، یکی از سلمان یکی از حضرت، این دوتا جمله کاشفن از این که فعل عبده، معصیت معصیت عبد مال خدا نیست. پس اگر خداوند عبد رو به خاطر معصیتش عذاب کند، خارج از عدالت نبوده. بنابراین میبینید مناسب بحث ماست، این روایت مناسب بحث ماست، بحث ما در عدالت، و این روایت به این نحوه که بیان کردیم با عدالت سازگاره و بیان عدالت خدا میکنه. پس یاد داره که در اینجا بیاد. البته مرحوم قاضی سعید این رو با لعلت میکنند، چون اگر واقعا جهت این بود، خیلی از این قبیل روایات داشتیم که فعل رو به عبد نسبت میداد، اونم باید به عنوان حدیث رابع و خامس و سادس و همسال سالش میابرد، به این یکی اشتفا نمیشه. ولی خب احتمال داره که یکی از اینها رو به عنوان نمونه آورده، بقیه رو حذف کرده. پس احتمال این که واقعا به این قرار از این روایت آمده باشه که فهمیده شود که فعل فعل عبد است نه فعل خدا، احتمالش احتمال قویه، اگرچه قطعی نیست ولی بالاخره محتمل هست. لذا با کلمه لعله گفته میشه. و لعله الوجه فی ایراد حاضر خبر فی باب العدل، ایراد این ذکر وجه این باشد که فیه، یعنی در این خبر، تصریح است به این که گناه از عبد است، چنانکه دلالت میکند بر این انتصاب گناه به عبد. هم قول علی علیه السلام که فرمود انت رجلان قد قیدت که زنوبک، که زن بادرش اسناد میده به خود همین عبد. و قول سلمان که خطاب میکند لا تأثیر لا هب النهار، تو معصیت نکن. معلومه که معصیت مال این مخاطب، مال این عبده. خب این جمله، این دوتا جمله جوابی نشون میدن که معصیت مال عبده. بنابراین اگر خداوند عبد رو به خاطر معصیت عذاب کنه، خروج از عبد نیست. به این جهت روایات مناسب واقع عبد میشه. بعد از اینکه این مطلب توضیح داده شد و سبب آوردن، بعد از اینکه معنای کلام سلمان و حضرت امیر توضیح داده شد و سبب آوردن این روایت در این باب بیان شد، میپردازیم به تفسیر کلام حضرت امیر که قیدت که زنوبک یعنی چی. آنچه که در پیش توضیح همین مطلب بله، سوال خوبیه. شما دارید نقض میکنید که ما بسیاری از انسانها رو میدونیم. نه بله، منظور نقض کردن برای فهمیدن، نه نقض کردن برای کلام. درست است. شما دارید این مطلب رو اشکال میکنید و دنبال جوابش هستید که این مطلبی که به صورت قانون کلی گفته شد که تو را جنوبت مقید کرده و مانع شده از نماز شب، این مطلب کلیت نداره. ما کسانی رو میبینیم که در روز گناه میکنن و بعضی گناهانشون هم بسیار بزرگه، با وجود این میبینیم موفق به نماز شب هستن. مثلا فرض کنید گروه زیادی از اهل سنت که حتی ولایت ائمه علیهم السلام قبول ندارن و همین قبول نداشتن یه گناه بزرگه، میبینیم موفق به نماز شب میشن. بعضیشون اصلا نماز شب رو مثل نماز صبح رعایت میکنن، یا به قول خودشون در کسانی که امام حسین رو کشتن بعضیشون نماز شب هم میخوندن. جواب این سؤال شما اینه که شما دارید به مفهوم تمسک میکنید. یه جواب اینه، حالا جواب دیگه رو عرض میکنید. یه جواب اینه که شما دارید به مفهوم تمسک میکنید. این حدیث میگه که گناه دید میشود و توفیق نماز شب رو از انسان میگیرد. خلافشون نمیگه که هرچه از نماز شب خون معلوم میشه قید نداره. اثبات میکنه که گناه قیده، یعنی اگر کسی گناه کند این قید رو داره، اما اگر کسی تونست نماز بخونه قید نداره. اینو بیان نمیکنه، مگه مفهومش رو شما اخذ بکنید که مفهومش این میشه اگر کسی قید نداشت میتونه نماز شب بخونه. وقت شما میگید پس اینایی که قید دارن چطوری نماز شب بخونه؟ نقض شما بر مفهوم وارد میشه نه بر منطوق. منطوق میگه که اگر تو گناه کردی نماز شب نمیخونی، این که تو چون ذنوب داشتی گناه داشتی نماز شب نمیخونی، معناش این نیست که اگر نماز شب خوندی معلوم میشود گناه نداری. تا ما نقض کنیم و بگیم که کسانی که گناه دارن چطور نماز شب میخونن، این یه جواب. جواب دیگر اینه که بله نماز یعنی معصیت رو مانع میگیریم، اما عدم معصیت رو مقتضی یا علت نمیگیریم. اما جواب دوم، جواب دوم اینه که هر نماز شبی نماز نیست. خداوند در قرآن می فهمد که ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، استثنا نمی کنه. با این که ما می بینیم این همه افراد نماز می خونن گناه هم زیاد می کنن، فحشاء و منکر هم زیاد داره. در واقع باید گفت صلاة اینا صلاة نیست که اثر نداره. اون کسی که نماز شبش نماز شب است اگر گناه کند موفق به نماز شب نمی شود، نه هر کس. اونی که نماز شبش نماز شب یعنی می پذیرند و اثر نماز شبی رو داره، این اگر گناه کند موفق نمی شود، یعنی به نماز شب پذیرفته شده موفق نمی شه، نه به نماز شب، نه به اونی که اسمش نماز شب. چینه در همون این نسلاتن هم فحشاء و منکر گفت، میگن چرا اگر نماز ناهی از فحشاء و منکره این همه انسان ها نماز میخونن فحشاء و منکر هم انجام میدن، خیلیشون فحشاء و منکر هم انجام میدن. خب جواب اینه که نماز که نماز نیست، اسم نماز رو داره واقعیت نماز رو نداره. پس گناه از نماز شب واقعی من میکنه، از نماز شب من نمی کنه، از نماز شب واقعی من می کنه. اینو تو کلمات خودتون اشاره کردید، این جواب خوبی خودتون فرمون کرد. بله این نسلات تانه هم فرشه با من چرا مطلاق داره؟ اینجا
میشه گفت سلام مراتب داره که نمازش هم مثلا ظاهرش هم فقط
نه، حالا شما نمازی رو بگیرید که طرف میخونه راحت هم هر گناهی پیش بیاد انجام میده، نه از یک گناهان خاصی پرهیز میکنه، هر گناهی پیش بیاد انجام میده. داریم کسانی که نماز میخونن هر گناهی هم پیش بیاد انجام میدن، بله بعضی این چنین هم که نماز میخونن بعضی گناه ها رو انجام نمیدن، اگر هم پیش بیاد انجام نمیدن و بعضی رو مرتکب میشن. حالا نماز اینها به طور ناقص ناهی از فحشاء و منکر هست، ولی شما فرض کنید کسی رو که نماز میخونه و از هیچ گناهی پرهیز نداره، اگر گناه نمیکنه چون پیش نمیاد، اگر پیش بیاد ابا نداره، چنین آدمایی هم داریم. خب این آیا قرآن نقض میکنه؟ مثلا نقض میکنه که صلاتش صلات نیست، نه صلاتش رافع تکلیف نیست، همه صلات ها ممکن رافع تکلیف باشه اگه صحیح باشه، صلاتش اون صلاتی نیست که بخواد ناهی از فحشاء و منکر باشه. اینم نماز شبش نماز شبی نیست که با معصیت ترک باشه، نماز شبش نماز شب معمولی با معصیت ترک باشه. پس اطلاق در هر دو هست، منتها از کردم یک قید بیرونی باید بیاد، قید بیرونی رو ما بر حسب قرینه میاد. جواب سومی هم میشه اینجا داد و جواب سوم اینه که البته این جواب شاید در همه سرایان پیدا نکنه ولی در بعضی باشه. مثلا در مثل اهل سنت شما مثال زدید که اینها نماز شب هم میخونن ولی ولایت رو نداره. ما قائلیم که اگر سنی شیعه بشه و در زمان سنی بودنش به وظایف دینی خودش عمل کرده باشه، هیچ کدوم از اعمالش دجل و تکرار ندارن، همش مقبوله، با اینکه با ولایت نبوده همه مقبوله. اگر تو دین خودش نمازشو به دین خودش خراب خونده باشه، بعد از شیعه شدن باید اعاده کنه، قضا کنه. اما اگر به دین خودش درست عمل کرده باشه نه. پس معلوم میشه که اون شخص سنی یا هر کسی که در دینی هست کارهایش در حد خودش پذیرفته میشه. اون اگر معصیت کند او هم از نماز شب میماند و اینکه نماز شب بری میخونه چون معصیت در دین خودش رو کم کرده یا نکرده، یعنی تو دین خودش مقید بوده، چون مقید بوده تونسته به نماز شب مارد باشه. البته عرض میکنم این کلیت نداره، در بعضی ها ممکنه بشه. اون جواب اصلی همینه که عرض کردم، همون جواب اوله. اون از همه به نظر نیست و بهتره که گناه کردن مانع میشود. اینو میخواد بگه، نمیخواد بیان کند که اگر نماز شب خوندی معلوم میشه گناه نداری. میخواد بگه اگر گناه بکنی مانعت میشه، منتها اون وقت شما میتونید اینو نقض کنید به اینکه اون کسانی که گناه کردن چرا منعشون نکرده، چرا گناه اونها من نکرده. حالا مفهوم هم نه، همین منطوق رو بگیریم. گر جواب اول من گفتم اشکال شما بر مفهوم وارد شده، حالا شما میتونید برگیرین بگین اشکال بر خود منطوق وارد کرده. یعنی گفتم منطوق میگوید گناه مانع میشود، من میگم چرا این گناه مانع نشود، چرا گناه این آدم مانع نشود. وقت باید جواب دوم رو هم زمینه کنیم، گناه این آدم مانع نشد از نماز شب ظاهری و مانع شد از نماز شب باقی، پس این آدم گناهکار نماز شب نخونده، به ظاهر نماز شب خونده ولی باطن نخونده. این بالاخره این جواب رو باید جمع کنید.
کسی گناه میکنه نماز شب میخونده استدراج هست،
بله شاید بله استدراج، یا اینکه بالاخره وقتی نماز شبش قبول نمیشه و این هم متکی به نماز شبش میشه، به قول شما این یه نوع استدراج، یعنی داره غافلا زندگی میکنه و یواش یواش خداوند داره او رو میگیره، منطقه او خودش متوجه نمیشه. به بهانه این که من نماز شب میخونم فکر میکنه کار درست، مباحث
به نماز شب شب میکنه،
شاید مباحث هم بکنه.
نماز شب کاذب
میگه، شاید در بعضی جا ریا هم بکنه. اگر هم یه وقتی این نماز شب با منفعتی از منافعش نسازه ممکنه ترجم بکنه. یا نماز شبیست که عادت کرد، در یه مواقعی که گناه نمی کرده شروع کرده، بعد هم طبق عادت داره می کنه. روز موضوعیت نداره، گناه شب هم مانع نماز شب بشه، چون سوال در مورد نماز شبه، سلمان گفته در روز گناه کردی، حضرت امین هم فرمیدن در روز، فرمیدن گناهات تو رو من کردی، چه گناه شبه چه گناه روزی. ولی سلمان طبق احتمال دوم فرموده که گناه روزت مانع شده. اون نمیخواد بگه گناه روز مانع میشه گناه شب مانع نمیشه، چون سوال در مورد نماز شب بوده، این مقابلش رو که گناه روزه ذکر کرده. بله.
از باب فصاحت
از باب مقابل و در مقابل قرار دادن که خب بالاخره زیباتره دیگه. میگه شب موفق نمیشم، میگه روز خرابکاری میکنه. این خیلی جالبتر در میاد به این جهت شد روز رو انتخاب کرده، ولی نکنان روز خصوصیتی نداره. خب میخوام وارد بشیم در این بحث که معنای مقید کردن ذنوب چیست، چگونه گناه انسان رو مقید میکند، یعنی راه رو برای میبنده. خلاصه مطلب این است که من حالا نمیرسم مطلب رو بخونم، ولی همین اندازه فقط توضیح بدم. خلاصه مطلب مرحوم قاضی سعید اینه که گناه تجسم پیدا میکنه و به صورت زنجیر و قید در میاد. اگرچه این زنجیر و قید دیده نمیشه ولی واقعیت داره. این قدرت اراده رو، تأثیر اراده رو یا تأثیر قدرت رو من میکنه. بعضی گناه ها به صورت های مختلف در میان چنانچه در روایات آمده، ولی همشون به صورت قول در میان. یا در بعضی روایات داریم که وقتی گناه میکنیم لکه سیاهی و نفسمون میشینه. خب اون لکه سیاه آلودگی گناهه. نفس وقتی کدر میشه در واقع میشه که راه برش بسته میشه. تمام توضیحاتی که مرحوم قاضی سعید میدهد با تفصیلی که در حدود یک صفحه طول میکشه خلاصش همینه که گناه مجسم میشه و به صورت قول در میاد، به صورت قید در میاد، به صورت زنجیر در میاد و راه رو بر عبد میبنده. این جوابیست که ایشون میده. پس مراد از قیدت که زنوب و کمینه، یعنی گناه تو به صورت قول و به صورت قید در آمده و این قید مانع تو شده، که انشاءالله باید توضیح بیشتری که در جلسه آینده است.